بسم الله الرحمن الرحیم. صفحه 32 صفحه 4 و ذالک لأن دلالة اللفظ لما کانت وضعیتا کانت متعلقة به ارادة المتلفظ الجارية على قانون الوزن. گفتیم ارسطو مفرد رو معنا کرده و گفته که مفرد لفظیست که جز از هیچ دلالتی ندارد. بعض متأخرین که فکر میکردن این تعریف مثل عبدالله را که علمه از شامل نمی شود اشکال کردن و گفتن این تعریف جامع افراد نیست، پس خوبه که کاملش کنیم و چنین بگوییم که مفرد اونیست که جز از دلالت بر جز معنایش نمی کند. و به این ترتیب مثل عبدالله رو در حالی که علم است نیز میتوانیم مفرد بکنیم، زیرا که جز از دلالت بر جز معنا نمی کند در حالی که علم است. تعریف ما شامل مثل عبدالله می شود در حالی که تعریف ارسطو شامل این مورد نمی شود. از تعریف ما می شود عام و تعریف ارسطو می شود خاص. تعریف ارسطو دو فرد دو نوع مفرد رو شامل میشه و تعریف ما سه نوع مفرد رو. بعد گفتیم که این حرف بعض متأخرین باعث شده که اشخاصی به دفاع از ارسطو برخیزند و تقسیم لفظ رو که ما ثنایی قرار دادیم ثلاثی قرار دادند و لفظ رو تقسیم کنند به مفرد و مرکب و مؤلف، و این قسمی رو که بعض المتأخرین از تعریف ارسطو خارج دانستن و در تعریف خودشون مندرج کردن، این قسم از اقسام مفرد قرار ندن بلکه این رو مرکب بدانن، وقت مؤلفی رو هم اضافه کنن، اون چرا که ما قبلا مرکب میدانستیم اون رو مؤلف بنامن و باعث بشود که لفظ دارای سه قسم شود، مفرد و مرکب و مؤلف، که اینا دیروز رو بیداده شد. خواهد فرمودن که هم اون بعض المتأخرینی که تعریف ارسطو رو عوض کرده و هم اون مدافعی که تقسیم لفظ رو ثلاثی قرار داده هر دو اشتباه کردن و درست مطلب ارسطو رو نفهمیدن، لا نه احتیاج به تکمیل تعریف بود و نه هم راهی برای تثبیت قسمت. بیان این که اونها مطلب رو نفهمیدند این است که لفظ در صورتی دلالت بر معنا می کند که دوتا در صورتی دلالت بر معنا می کند که اولاً اون معنا از لفظ مفهوم بشود، یعنی وضع لفظ برای اون معنا باشد تا اون معنا از اون لفظ مفهوم شود، و ثانیاً اون معنا از اون لفظ اراده شود. دو تا قید ما داریم، یکی این که باید لفظ این مفهوم رو داشته باشد، یکی این که مستعمل و متکلم این مفهوم رو اراده کند. در این صورت که این دو قید موجود است لفظ بر اون معنا دلالت میکنه. اگر هر یکی از این دو قید مفقود شد لفظ دلالت بر معنا نداره. اگر وضع لفظ برای این مفهوم نبود، برای مفهوم دیگر بود، یعنی این مفهوم از این لفظ فهمیده نشد، این لفظ دلالت بر این معنا و این مفهوم نمیکنه. و همچنین اگر لفظ وضع شده بود برای این مفهوم و این مفهوم از اون لفظ فهمیده می شد، منتها متکلم وقتی لفظ رو اطلاق کرده بود این معنا رو اراده نکرده بود، باز هم این معنا از این لفظ فهمیده نمی شد. بله، این که کلش رو با گفتم، این معنا، این لفظ و این معنا دلالت نمی کنه، نه با دیگه فهمیده نمی شد. این معنی از این لفظ فهمیده میشه. کسی که عالم به بعض باشه معنی رو از لفظ میفهمه، اما این لفظ دلالت بر این معنی نمی کنه. فهم معنی از این لفظ مشروط فقط به وزن، ولی دلالت لفظ بر معنی مشروط به دو چیزه، یکی وزن یکی اراده لافظ. این دلالت هست که مشروط نفهم. بنابراین با توجه داشته باشیم که بگیم در صورتی که اراده نباشد دلالت نیست، نباید بگیم فهم نیست. بعضی اشکال کردن بر این مبنا که ما لفظ رو وقتی اطلاق میکنیم معنا رو میفهمیم، در حالی که چه اراده شده باشه چه نشده باشه. اینها متوجه نشدن که گوینده این مبنا نمیگه فهم معنا متوقف است بر اراده، میگه دلالت لفظ متوقف است بر اراده. اون اصلا یه بحث دیگه میکنه، این اشکال برش وارد نیست. این نمیشه گفتش که ما معنا رو میفهمیم چه لفظ چه اراده باشد چه نباشد. او هم قبول داره که ما معنا رو میفهمیم چه اراده باشد چه نباشد. او مدعیه که اگر اراده نباشد دلالت نیست، اگر اراده باشد دلالت هست. فرق هست بین این که ما معنایی رو بفهمیم یا لفظ دلالت بکنه. خب پس بنابراین در صورتی دلالت وضعیه و مطابق حاصل می شود که لافظ اراده کرده باشد و ارادش هم تعلق گرفته باشد به همونی که وضع تعیین کرده، نه ارادش تعلق بگیره به یه معنی دلخواهی. باید ارادش تعلق بگیره به همونی که وضع تعیین کرده. بنابراین دو چیز لازم داریم در دلالت، یکی همون تعیین وضع یا به عبارت دیگه مفهوم بودن این معنا از این لفظ، و دوم مراد بودن این معنا. بعد خاطر بعد از اینکه این مطلب رو توضیح میده یه استدراکی داره، یه استثنایی داره که استثنا تقریبا تبیین همین قاعده است. وقتی میگه اگر ما اراده کردیم لفظ دلالت میکند، مفهومش اینه که اگر اراده نکردیم دست دلالت نمی کنه. این مفهوم رو به صورت استثناء خاضی دوباره میاره. اگر هم نمی آورد اشکالی نداشت، مطلب فهمیده شده بود. اما برای اینکه تأکید کنه و مطلب رو کاملا تبیین کنه به طوری که دیگه شکی توش نمانه، دوباره این رو این مفهوم رو منطوقش میکنه، یعنی دوباره تصریح میکنه. این طور میگه، میگه اگر ما لفظی رو که غالب بود برای معنایی اطلاق بر اون معنا کردیم ولی اون معنا رو اراده نکردیم، لفظ دلالت بر اون معنا نمی کنه. دلالت می کند فقط بر اون مراد، بر ما سوای اون مراد دلالت نمی کند. ولو ما سوای مراد از این لفظ فهمیده شود. کی فهمیده شود؟ تو همین لغت فهمیده شود، یا در لغت دیگر فهمیده شود، یا با اراده دیگر فهمیده شود. این فهمیده شدن ما سوا لفظ رو دال قرار نمیده. فهمیده شدن باید زمینه شود با اراده شدن تا لفظ دال بشه. پس اگر اراده نبود فهمیده شدن معنا از لفظ، لفظ رو دال قرار نمیده. چه فهمیده شدن معنا از این لفظ در همین لغت باشد، چه در لغت دیگر باشد، چه با اراده دیگر باشد، بالاخره به هر صورت با این اراده نباشد. اگر با این اراده نبود لفظ دلالت نمی کنه. یعنی اگر ما لفظی رو اطلاق کردیم هیچ اراده ای نداشتیم، لفظ دلالت نمی کنه. ولو این لفظ در همین لغت معنایی داشته باشد، در همین معنایی که ما اراده نشدیم داشته باشد، یا در لغت دیگر اون معنایی که ما اراده نشدیم داشته باشد، یا اگر اراده کنیم با اراده دیگری، بله این دو صورت که لفظی رو اطلاق شدیم و هیچ معنایی رو اراده نشد. این لفظ ولو در این لغت معنا داشته باشد در لغت دیگر معنا داشته باشد، ولی این لفظ چون ازش معنی اراده نشده و هیچ معنی اراده نمی کنه. حالا اگه لفظی رو اصلاح کردیم معنای رو اراده کردیم، معنای دیگری رو که اراده نکردیم لفظ دلالت نمی کنه، ولی اون معنای دیگر تو همین لغت جعل شده باشه یا در لغت دیگه جعل شده باشه، یا اگر اراده دیگری بهش تعلق گرفت افاده بشه و از لفظ مدلوله از قرار بگیره. ولی با وجود این چون الان تو این استعمال اراده نشده، لذا در این استعمال اون معنا افاده نمیشه. پس لفظ دلالت میکند بر معنایی که هم مراد است هم موزون لحظت. این مقدمه تحقیر خاج است. بعد از این که این مقدمه رو ذکر میکنه، میپردازه به تعریف هایی که درباره مفرد شده و با استفاده از این قاعده ثابت میکنه که تعریف ارسطو با تعریف بعض متأخرین فرقی نداره. حالا چطوری این اثبات میکنه وقتی رسیدیم عرض میکنم. الان این مقدمه رو میخوام بخونم، مقدمه که الان توضیح داده شد، البته کامل توضیحش ندادن، یه قسمتش گفته شد منطقه اونطور که خود خواجه گفته تبیین نشد، انشاءالا وقتی رسیدم اونو مجدد توضیح میدم. صفحه 32 هستیم، صفحه 4. و ذالک، یعنی این که سبب در ارائه تعریف دوم یا سبب در تصنیف قسمت سوء فهم و قلت اعتبار است به این جهت است. یعنی درست عبارت ارسطو نفهمیدید و اون چرا که باید اعتبار کنید اعتبار نکردید. شما باید در دلالت اراده رو اعتبار کنید، اعتبار نکردید، پس قلت اعتبار دارید. قلت اعتبار توجه کنید که دیروز گفتم الان روشن میشه با تبیینی که امروز کردم. شما دو چیز رو باید اعتبار کنید در دلالت، یکی وضع و یکی اراده رو. اما وضع رو اعتبار کردید، اراده رو اعتبار نکردید، پس قلت اعتبار دارید. یعنی باید دو چیز اعتبار میکردید، یک چیز اعتبار کردید. نمیگیم فقدان اعتبار دارید، میگیم قلت اعتبار دارید. یعنی اینطور نیست که چیزهایی رو که لازم است اعتبار کنیم هیچ کدومش اعتبار نکرده باشید تا بگیم فقدان اعتبار، بلکه اون چیزهایی رو که باید اعتبار کنیم بعضیش اعتبار کردیم بعضیش اعتبار نکردیم، پس شما قلت اعتبار دارید و سوء فهم دارید. یعنی نفهمیدید که عبارت ارسطو دلالت میکند بر همون چیزی که در عبارت شماست، اینو نفهمیدید، پس سوء فهم دارید، قلت اعتبار هم دارید. و ذالکه این که میگیم سبب در اون دو امر و در اشتباه افتادن این دو نفر قلت اعتبار و سوء فهم است به این جهت است. دلالت لفظ چون وضعیست، اگر دلالت عقلی می بود یا دلالت طبعی می بود وابسته به اراده نبود، که من اراده بکنم که نکنم اون داله طبعی دلالت می کنه، اون داله عقلی هم دلالت می کنه. اما چون دلالت وضعیست وابسته به اراده است، حتما باید اراده بکنم. لأن دلالت لفظ لما کانت وضعیتن، چون دلالت لفظ وضعیه، دلالت عقلی و طبعی چیز دیگه است، دلالت لفظ چون وضعیست کانت متعلقتن به ارادت المتلفظ. البته دلالت لفظ همه جا وضعی نیست و بر همه چیز وضعی نیست، اما چون مورد بحث ما دلالت بر معناست، دلالت بر معنا همیشه وضعی، ولی دلالت لفظ بر وجود لفظ این عقلیه، این لفظی نیست. پس دلالت لفظ مطلقا وضعی نیست، اما دلالت لفظ بر معنا وضعیه و بحث ما دلالت لفظ بر معناست. لذا خواجه میگه دلالت لفظ وضعیه، توضیح هم نمیده، تفصیل هم نمیده. چرا؟ چون طبق مورد بحث حرفش درسته. وقتی میگه که دلالت لفظ یعنی دلالت لفظ بر معنا، خب درست میگه، میگه لما کنن وضعیت. اگر دلالت لفظ مطلق بود چه بر معنا چه بر لفظ، نمیتونست بگه لما کانت وضعیتن، باید میگفت بعضیش وضعیست بعضیش عقلی. اما در اینجا به طور مطلق داره میگه وضعی، چون مورد بحث اقتضا میکند که اینطور مطلق میگه. مورد بحث اینه که لفظ باید دلالت بر معنا بکنن و دلالت لفظ بر معنا هیچ وقت ترعی نیست، همیشه وضعیه. لأن دلالت اللفظ لما کانت وضعیتن کانت متعلقتن به ارادت المتلفظ، وابسته، متعلق یعنی وابسته به اراده متلفظ. وابسته یعنی این که اگر اراده باشد محقق می شود، اگر اراده نباشد محقق نمی شود. معنای وابستگی اینه، اگر چیزی به چیزی وابسته باشد معنیش اینه که مشروط اون چیزه، اگر اون چیزی نباشه شرط حاصل نیست، این مشروط محقق نمیشه. در اینجا میگیم دلالت وابسته به اراده است، یعنی مشروط به اراده است. اگر این شرط که اراده است حاصل شد، دلالت که مشروط است حاصل میشود. در اینجا اون تو چه اراده ای؟ الجاریت علا قانون وضع، اراده ای که جاری باشه بر قانون وضع، یعنی اراده ای که تابع وضع باشه، از قانون وضع تبعیت کرده باشه، بر طبق قانون وضع جریان پیدا کرده باشه و متمشی شده باشه. اگر وضع شده این لفظ برای این معنا، ارادم به این معنا تعلق بگیره، نه به معنای دیگری که لفظ برای این معنا وضع نشده. اراده اگه تعلق بگیره به یه معنای دیگری که لفظ برش وضع نشده، این اراده جاری علی قانون الوضع نیست، تابع وضع، و اینجوری نیست که بر طبق قانون وضع جریان پیدا کرده باشه. یه جوری دیگه یه اراده دلخواهیه که تعلق داشته به یه معنایی که خود من دلم میخواد، ولی معنایی نیستش که قانون وضع ایجاب کرده. پس باید دلاله اراده جاری بر قانون وضع باشه، یعنی همونی رو که واضح برای این لفظ مدلول قرار داده، همون رو هم ما اراده کرده باشیم. پس دقت میکنید با این قید متعلقتن به اراده تل متلفظ، یک شرط اعتبار میشود با قید الجاریت علی قانون الوضع، شرط دوم اعتبار می شود و نتیجه این می شود که دلالت مشروط است به دو چیز، یکی به وجود وضع، یکی به وجود اراده. هر کدوم از این دو تا منتفی بشن دلالت منتفی بشه. لذا فسترش خواهی هر دو قید رو ذکر میکنه. فما یتلفظ به، ما کنایه از لفظ، یعنی فلفظی که یتلفظ به، و یراد و بهی معنی ما، این یراد و بهی معنی ما اشاره به یه شرط، و یفهم و انه ذلک المعنا اشاره به شرط دیگه است. لفظی که یتلفظ به، اگر بهش اراده شود معنایی، اراده شود به این لفظ معنی ما که معنا مراد باشه، این چه قید اول؟ قید دوم و شرط دوم اینه که و یفهم و انه ذلک المعنا، و این معنا از این لفظ فهمیده بشه، این لفظ وضع شده باشه بر این معنا، به طوری که معنا از این لفظ فهمیده بشه. این یراد به این معنا ما همون داره اشاره میکنه به متعلقتن به ارادت متلفظ، یفهم و انه ذلک المعنا داره اشاره میکنه به الجاریت علی قانون الوضع، یعنی همون دو مطلبی که قبلا گفته شد به عبارت دیگه دوباره تکرار میشه. سما یو تلفظ و به، لفظی که بهش تلفظ می شود و معنایی ازش اراده می شود و اون معنا فهمیده می شود، یقالو خبر مایی مایی تلفظ، یقالو لهو انهو دالون الازار چلمان زمیر لهو و انهو به مایی مایی تلفظ که عبارت از لفظه برمی جده، یقالو لون لفظ که این لفظ دالون الازار چلمان، اگر چنین باشه بهش گفته میشه دالون الازار چلمان، و ما سه بازار چلمان، این مبتداست، دو خط بعد فلا یقال له انه دال علیه، این خبرشه. این وسط هر چی آمده جمله معترضه به حساب میاد، نه جمله معترضه اصطلاحی، جمله معترضه به این معنی که داخل داد مبتدا خبره و میتونی برش داریم. و ما سوا ذلک المعنا، ما سوا ذلک المعنا رو ایشون عبارت میگیره از معنایی که اراده بهش تعلق نگرفته، در حالی که ماسوا ذلک المعنا دو تا میتونه باشه، یکی این که وضع بهش تعلق نگرفته، یکی این که اراده بهش تعلق نگرفته. ولی چون خاطر میخواد اراده رو اعتبار کنه و وضع تقریبا اعتبار شدنش پیش همه ثابته، اینه که سراغ اون تیکه نمیه، ولی ماسه بازار کلمنا دو فرق داره. یکی ماسه بازار کلمنا یعنی معنی که موضوع له نیست، یکی ماسه بازار کلمنا یعنی معنی که مراد نیست. خاجه اون اولی رو که موضوع له نیست اصلا مطرح نمی کنه، میره سراغ این دومی که مراد نیست، این رو مطرح می کنه، چون بحثش در همین دومیه. و ماسه بازار کلمنا لذا پسرش میگه نمالا یا تعلق به ارادت المتلفظ. این نمالا یا تعلق به ارادت المتلفظ پیداست که از ماسوا مراد نبودن اراده کرده، نه موضوع له نبودن. موضوع له هست ولی مراد نیست. ماسوا ذال کلمنا، این مما بیان ماسواست، بیان ذال کلمنا نیست. ماسوا ذال کلمنا عبارت است از معنایی که ماشم کنایه از معناست، عبارت است از معنایی که لا یا تعلق به ارادت المتلفظ، معنایی که موضوع له هست ولی اراده متلفظ بهش تعلق نگرفته. این چنین معنایی لا یقال له انه دال علیه. لهو رو دقت کنید، ضمیر لهو و انه به همون ما یا ما یا تلفظ و به برمیگرده، یعنی به لفظ. ضمیر علیه به ما سوا دال کلمه برمیگرده، یعنی فلا یقال له اون لفظ که دلالت بر ماسوای زار کلمنا میکنه. قبلا گفتیم اگر لفظی رو اطلاق کردیم و معنایی رو افاده کرد و ما هم همون معنا رو اراده کردیم، لفظ بر اون معنا دلالت میکنه، اما بر ماسوای اون معنا که لا یتعلق به ارادت المتلفظ، این لفظ دلالت نمیکنه. لفظ دیگه دلالت میکنه بماند، ولی این لفظ دلالت نمیکنه. و این کان زال کل لفظ او جز اون منهو یسله. عبارت دقت کنید چیزی میخونم. و این کان زال کل لفظ او جز اون منهو خطبت یسله لان یدل بهی علیه. اون وسط که تیشه جای داختم اون رو بعدا توضیح میدم. ولو این لفظی که ما اطلاقش کردیم بر ماسوای زال کل معنا، یا جزی از این لفظ که اطلاق کردیم بر ماسوا زال کل معنا، یصلح لان یدل بهی علیه، صلاحیت داشته باشد که دلالت شود به این لفظ یا به این جز علیه، یعنی بر ماسوا. ولو این که این لفظ صلاحیت داشته باشد که دلالت بر ماسوا کند، یا جز این لفظ صلاحیت داشته باشد که دلالت بر ماسوا کند، منتها چون اراده همراهش نیست دلالت نمی کند. حالا اون جمله ای که جا انداختم بنا می کنم، به حسب تلچل لغه او لغت اخرى او به ارادت اخرى. این به حسب که سه تا مدخول داره، یکی تلچل لغه، یکی لغت اخرى، یکی به ارادت اخرى، این به حسب متعلق به یصلحه که بعدا میاد. ولو این لفظ یا جزء لفظ صلاحیت دارد، به چه لحاظ صلاحیت دارد؟ به حسب تلچل لغه، یا به حسب لغت اخرى، یا به ارادت اخرى. سه تا مطلبه. چون سه تا مطلبه، برای اینکه بهتر روشن بشه ما عبارت رو سه تا میکنیم. یعنی خواجه یک عبارت در هم تنیده آورده، ما این عبارت رو تحلیل میکنیم به سه عبارت. یعنی این و این کان زال کل لفظ او جز اون من رو با یصلح لان یدل بهی علیه رو سه بار تکرار میکنه. یک بار با به حسب تلچل لغه، یک بار با لغت اخرى، یک بار با ارادت اخرى. وقتی ارادت را توضیح میدم، حالا عبارت توجه کنید، همون چیزی که میخونم میخوام توضیح بدم. و این کان زال کل لفظ او جز اون منه به حسب تلچل لغه یصلح لان یدل بهی علیه، که به حسب تلچل لغه رو میخوام توضیح بدم. گاهی در یک لغت لفظی صلاحیت دارد که دو معنا را افاده کند در یک لغت، و ما یک معنا را اراده نمی کنیم، لفظ بر اون معنایی که اراده نشده دلالت نمی کند، ولو در همین لغت صلاحیت دارد که دلالت کند، چون لفظ را هر دو معنا بس شده، به صورت مشترک را هر دو معنا بس شده، حالا یا لفظ یا جزء لفظ. الان ما چون این ماسوا یه معنایی رو فرضاً اراده کردیم دلالت کرد، ماسوای این معنا رو دلالت نمی کند، ولو این که این لفظ در همین لغت صلاحیت دارد که بر ماسوا دلالت کند، چون لفظ هم بر این معنا بحث شده هم بر ماسبا بحث شده، پس صلاحیت محفوظه. اما چون من این معنا رو اراده کردم و این ماسبا رو اراده نکردم، بر ماسبا دلالت نمی کنه. فقط به خاطر اینکه ماسبا اراده نشده، نه به خاطر اینکه ماسبا لیاقت نداشته باشه. ماسبا لیاقت داره که لفظ درش دلالت کنه تو همین لغت. حالا مثال میزنه روشن میشه. عبدالله در لغت عرب دو معنا داره کل این جمله. یکی علم است، یه معنا که شخصی رو به شخصی اشاره میکنه. یکی هم وصفه که حالت شخصی رو، صفت شخصی رو بیان میکنه، میگه این بنده خداست. جز این لفظ هم همینطور، یعنی خود عبدم دو معنا داره. یکی به معنای بنده، در صورتی که شما از عبدالله وصفیت رو اراده کنید. یکی هم لفظی که با زمینه شخصی رو نشون میده، در صورتی که از عبدالله علمیت رو اراده کنید. پس هم خود مرکب، خود این جمله دو تا وزن داره تو لغت عرب مثلا، هم جزءش دو تا وزن داره. پس هم خودش را میتوانید بر دو معنا اطلاق کنید، هم جزءش را میتونید در دو معنا اطلاق کنید. بنابراین هم این معنا، هم ماسوای این معنا که معنای دوم است، هر دو طوری هستند که لفظ قابلیت دارد و صلاحیت دارد که دلالت کند. اما اگر شما یکی از این دو معنا را اراده کردید، نه کل این لفظ و نه جزء این لفظ بر ماسوای این معنا دلالت نمی کند، ولو اینکه این ماسوا، ولو اینکه این لفظ در همین لغت قابل است که بر ماسوا دلالت کند. قابلیتش هست چون وزن داره، اما دلالت نیست چون اراده همراه است. این عبارت اول. دوباره و این کان ذالک لفظ او جزء منه به حسب لغت اخرى یصلح لان یدل به علی. اینم باز توضیح میدیم. مثلا فرض کنید که عبد در لغت عرب در وقتی که علم استعمال میشه، در لغت فارسی، در لغت فارسی در وقتی که علم حساب میشه، اصلا دلالت بر همین شخص میکنه. فارسی از عبد بنده اراده نمی کنه، یعنی اصلا عبد در لغت فارسی یعنی بنده نیست. عبد در لغت فارسی یعنی که اسم باشه. در لغت عربی میتواند هم اسم باشد هم به معنی بنده باشد. پس من در لغت فارسی از عبدالله اراده میکنم اسم را، علمیت را. ماسوای علمیت که وصف باشد برای کل جمله، یا معنای بندگی باشد برای جزء جمله که عبده، این ماسوا در لغت فارسی وجود نداره. ولذا در لغت فارسی این لفظ صلاحیت ندارد که بر ماسوا دلالت کند، ولی در لغت اخرى که لغت عربی صلاحیت داره. با وجود این که در لغت اخرى صلاحیت دارد، لفظ دلالت نمی کند، چرا؟ چون همراه مراد نیست. پس در فارسی ما عبدالله رو میگیم یا عبدو میگیم، در لغت فارسی دلالت بر شخص میکنه، ولی ما اون دلالت بر شخص اراده نمی کنیم. یک چیزی دیگه، بله، دلالت بر شخص اراده نمی کنیم، دلالت بر شخص اراده می کنیم، بله، دلالت بر شخص اراده می کنیم. ما سوای این معنایی که اراده شده که دلالت بر وصفه، اون در لغت فارسی نیست. لفظ هم صلاحیت نداره که بر اون ما سوا دلالت کنه، ولی در لغت عربی هست و لفظ در لغت عربی صلاحیت دارد. ولی الان که من فارسان دارم این کلام رو اطلاق میکنم، اون معنای عربی که ماسبای معنایی است که من اطلاق کردم، اون ماسبا لفظ بر اون ماسبا دلالت نمیکنه. ولی اون که در لغت دیگری که عربی است صلاحیت دلالت داشته باشه، الان در لغت فارسی دلالت نمیکنه. خب عبارت سوم، و این کان ذالک لفظ او جزء منه به ارادت اخرى یصلح لان یدل به علی. در همین لغت دیگه اینجا به لغت کار نداریم. من الان اراده نکردم معنای وصفی رو از این عبدالله، از جزءش هم معنای وصفی رو اراده نکردم، از خودش هم اراده نکردم. الان لفظ بر معنی وسیع دلالت نمی کنه، جزء لفظ هم بر معنی وسیع دلالت نمی کنه، ولو به اراده دیگری اگر اراده کنم می تونه دلالت کنه، ولی الان که اراده نکردم نمی تونه دلالت کنه. پس عبارت خاطر روشن شد، اینطور میشه عبارت و ما سه بازار کلمعنا. دوباره همه رو پس اول می خونم و ما سه بازار کلمعنا، یعنی ما سوای اون معنایی که اولا مفهوم است ثانیا مراد است، مما یعنی ما سوایی که لا یتعلق به اراده المتلفظ، ما سوایی که مفهوم هست ولی مراد نیست. این ما سوا ولو این که لفظ یا جزء لفظ به حسب این لغت یا لغت دیگر یا به اراده دیگر صلاحیت دارد، یعنی لعن یدل به علیه، صلاحیت دارد این لفظ که دال قرار داده شود این لفظ علیه بر این ماسوا، این و این کان داره که لفظ میخواد بگه ولو وضعی داریم، ولو معنا مفهوم هست، یعنی شرط اول دلالت رو که همون مفهوم بودن معناست داریم، ولی شرط دوم رو که اراده باشد نداریم، من مالای تعلق به اراده سر متلفظ است، اراده متلفظ بهش تعلق نگرفته. ما سوای این معنا که مفهوم هست موضوع له هست ولی متعلق اراده نیست، فلا یقال له انه دال علیه، یعنی فلا یقال للفظ که انه لفظ دال علیه علی ما سوا. عبارت اول داشتیم فما یتلفظ به با دو شرط دال علی ذلک المعنا، ولی ما سوا ذلک المعنا رو لفظ دلالت نمی کنه، لفظ دلالت بر ذلک المعنا که اولا مفهوم است ثانیا مراد است می کند، ولی بر ما سوای ذلک المعنا که مراد نیست دلالت نمی کند، ولو مفهوم هست، مفهوم است فی تلک اللغه، مفهوم است در لغت دیگر، مفهوم است به اراده دیگر، ولی این مفهوم بودن رو داره، موضوع له بودن رو داره، ولی چون مراد بودن رو نداره دلالت حاصل نیست. که طول دادم عبارت رو در معنا کردن چون عبارت سنگین بود، ولی انشالله روشن شده. ما به مذهب کار نداریم، ببینید ما داریم مرام ایشون میخونیم، پاورقی هم اشکال کرده که بعضی هم دارن اختلافی بحث بالاخره که آیا دلالت مشروط به اراده هست یا مشروط نیست. گروهی گفتن دلالت مشروط نیست همونطور که فهم مشروط نیست، گروهی گفتن نه فهم مشروط نیست دلالت مشروط است. دلیلشون چیه اینجا توضیح داده نشده، ما فقط داریم مبنا رو میگیم، اگه شما دارید اشکال میکنید پس طرفدار اون مبنا هستید، هیچ عیبی نداره. حالا مبنا درست غلطه کار نداره، بله دیگه بالاخره نمیگه به گردن ارسطو این مبنا هست، میخواد بگه عبارت ارسطو رو با این مبنا اینطوری میتونیم تفسیر کنیم. حالا یه فرد مسلم میگرفته خاطر این مسئله، عرض میکنم مسئله اختلافیه، حالا اگه شما این مبنا رو قبول نکنید خب توجیه خاطر قبول نمیشه دیگه. پس شما یه اشکال دوشن نداری با اون که از کجا این مبنا مبنا ارسطو باشه، نه حالا این مبنا مبنا درست یا نه، اگر مبنا درست باشه یا نباشه، اگر مراد ارسطو مبناش این باشه تعریفش همونی میفهمونی که ما به حادث استفاده کنیم، مهم اینه که ارسطو این مبنا رو داشته باشه، وقت تعریفش رو با این مبنا توجیه میکنیم. اما این که حالا این مبنا درسته یا غلطه کار نداریم، میخواد درست باشه میخواد غلط باشه، وقتی ارسطو این مبنا رو داریم میتونیم کلامش رو با این مبنا توجیه کنیم، ولی این مبنا غلطی میشه چون خودش این مبنا رو داره، کلامش با این مبنا توجیه میشه. پس اشکال شما دو تا نیست، یکیه. شما این میفرمایید یه اشکال من اینه که این مبنا درست نیست، یه اشکال اینه که این مبنا نمیشه به گردن ارسطو گذاشت. من عرض میکنم که اون اشکال اول شما اون اصلا کار ربطی به بحث نداره، یعنی اگر ما قبول کنیم که این مبنا ولو غلط این مبنا رو ارسطو داره، کلام شما میتونیم توجیه کنیم حرف خاطر تا آخرش تمومه. پس اشکال شما برم گیره به اشکال بله خاطر از مبنا دفاع میکنه، ولی میخوام بگم توجیه کلام ارسطو وابسته به این است که ارسطو این مبنا رو قبول داشته باشه، حالا چه این مبنا حق باشه چه نباشه، خاضی خودش طرفدار این مبنا هست، علاوه بر این که معتقده که ارسطو این مبنا رو قائله، خودش هم قائله، اما خب الان قرینه‌ای نگرده که عرصی من رو قائله، شاید از یه جایی کشف کرده باشه یا از اصافی رسیده بهش دیگر، خیلی از اینجا کشف کرده بیشه. اینجا قرینه نمیاد. خب حالا که مطلب مقدمی تموم شد، وارد مطلب زیر مقدمی میشیم. یعنی میخوام حالا کلام عرصه رو توضیح کنم. لفظی رو فرض میکنیم که از جز از که دارای اجزاه و از جز اش دلالت بر جز معنا اراده نشده. دقت کنید مفروض من رو ملاحظه کنید که چیه، و این مهمه که مفروض ملاحظه بشه و ببینیم در چه فضایی ما داریم بحث میکنیم. مفروض ما لفظیست که دارای جزئه، ولی از جزئش دلالت در جزئه معنا اراده نشده. مثلا همین عبدالله رو فرض کنید که دارای جزئه، ولی ما اون رو به عنوان علمیت استعمال کردیم که از جزئش جزئه معنا اراده نشود، نه به عنوان وصفیت. اگه به عنوان وصفیت استعمالش کنیم از جزئش جزئه معنا اراده میشه، اما ما به عنوان علمیت استعمالش میکنیم که از جز از جز معنا اراده نشود، یعنی از عبد جز رو اراده نشد. حالا با این فرض سوال میکنیم که شما از این جز معنای دیگری رو اراده کردید یا معنای دیگر هم اراده نشدید؟ جز معنا اراده نشده، لفظ اطلاق کردید، یعنی جز اطلاق کردید، جزء معنا رو اراده نکردید. حالا سوال ما اینه که معنای دیگری، چیزی دیگری غیر از این جزء معنا اراده کردی یا چیزی دیگه هم اراده نکردی؟ اگه بگی چیزی دیگه اراده نشده، یعنی شک ثانی رو بگی، بگیم خب جزء معنا رو که اراده نکردی، چیزی دیگه هم اراده نکردی، پس این لفظ اصلا دلالت بر هیچی نمیکنه، این جزء دلالت بر هیچی نمیکنه. این بعد قسمش درسته، روشنه، این جزء روشنه که دلالت بر هیچی نمیکنه، چون قرار شد که دلالت مشروط به اراده باشه و شما هیچ چیزی اراده نکردی، نه جزء معنا رو اراده کردی نه چیزی دیگر اراده کردی، و چون هیچ چیزی اراده نشده پس هیچ این لفظ را هیچ معنی دلالت نمی‌کنه. لا یدل علی معنا اصلا، همون عبارت ارسطو که لا یدل علی معنا اصلا. در این شق دوم حرف ارسطو تمام، این سراغ شق اول. در شرط اول که اراده میکنی معنای دیگر رو، خب این لفظ معنای دیگر افاده میکنه، ولی معنای دیگر لفظ که به بحث ما نداره. این لفظ وقتی میخواد معنای دیگر اراده کنه، دقت کنید این لفظ عبد در مثال ما اگه میخواد معنای دیگر افاده کنه باید کل باشد نه جز. اگه بخواد معنی یه معنی رو مثلا بنده رو افاده کنه، عبد معنی بنده باشه، باید کل باشه نه جز. عبد اطلاق میشه معنی بنده، عمه اطلاق میشه معنی کنیز. پس عبد میتواند بنده رو افاده کند، ولی در وقتی که کل ملاحظش کنید. اما در وقتی که جزء این لفظ است، جزء این لفظ علم است، نه جزء لفظ وست و نه هم کل، در اون وقت هیچ معنایی رو افاده نمی‌کنه. اون معنایی رو که میتونست افاده کنه که شما اراده نکردید، اون معنایی رو که الان داره افاده میکنه، اون معنایی رو که داره الان افاده میکنه در حالی که جزء علم است افاده نمی‌کند، در حالی که جزء وصف است افاده میکند، یا در حالی که مستقل است افاده میکند. پس الان در همین موضعی که شما کلام رو اطلاق کردید، این عبد بر هیچی دلالت نمی کنه، چون بر اونی که می تونسته دلالت کند که جزء معنا بوده که شما اراده نکردید، یعنی اصلا نه اینم اشتباه گفتم، نمی تونسته دلالت کنه، چون وقتی علمه دلالت نکرده و اینم اراده نشده، شما اون وقت لفظ عبد رو اطلاق کردید، معنایی رو که در این مرکب داشته فرصید اراده نکنید، معنی دیگری اراده کنید. اون معنای دیگر که اراده می شود، اون معنا که معنای این لفظ الان نیست. این لفظ الان لفظیست که جزء علم قرار گرفته. اون معنایی که الان شما دارید اراده می کنید و از لفظ نفهمیده می شه، معنای لفظیست که جزء وصف قرار گرفته و این از وصف شما بیرونه، یا معنای لفظیست که مستقله، این از وصف شما بیرونه. اونی که الان تو بحث شما هست عبدالله علمن هست، عبدالله یعنی که علم باشد، عبدش دلالت بر معنای بنده نمی کند. خب پس اون معنایی که دلالت می تواند بکند از بحث شما بیرونه. تو اون بحثی که الان شما دارید، تو اون موردی که شما دارید این کلمه را استعمال می کنید، این لفظ عبد بر هیچ معنا دلالت نمی کند ولو ازش معنای دیگری اراده کرده باشید. پس این شق اول هم ملحق می شود شق دوم. همونطور که در شق دوم گفتیم به این جزء لفظ هیچ معنای اراده نشده، در شق اول هم میگیم به این جزء لفظ هیچ معنای اراده نشده. درسته یه معنای دیگه اراده شدید، ولی معنا از این لفظ اراده نشده، از لفظ دیگری که جزء مرکب دیگری است، یا از لفظ دیگری که مستقله معنا اراده شدید، نه از این. از این لفظی که الان جزء علم بوده شما هیچ معنای اراده نشد، ولو از لفظی که جزء وصف بوده معنا اراده کردید، از لفظ عبدی که مستقل بوده معنا اراده کردید. ولی الان شما استعمالتون استعمال علمه، نه وصف، نه استقلال. بنابراین از این مستعملی که دارید هیچ معنا اراده نشدید، از جزءش هیچ معنا اراده نشد. پس صدق می کند در این فرض هم که جزء این مفرد لا یدل علی معنا اصلا. پس این حرف ارسطو درست شد که جزء مفرد دلالت نمی کند بر معنای اصلا. اونجایی که جزء ندارد مثل همزه، خب جزء ندارد که دلالت کند، تعریف ارسطو شامل میشه. اونجایی که جزء دارد جزءش دلالت بر هیچ معنا نمی کند، مثل لفظ، مثل زید که جزء دارد جزءش هم دلالت نمی کند، بازم تعریف ارسطو صادقه، یعنی ثابت می شود، یعنی درست می شود که جز اشلا یدل علی معنا اصلا. اونجایی که لفظ جز دارد، جزش هم معنا دارد، ولی اون معنا مراد نیست، اون معنا مراد نیست، بازم یخطق که این جز لفظ دلالت نمی کند بر معنا اصلا. نه تنها دلالت نمی کند بر جز معنا و جز معنایش، بلکه دلالت نمی کند بر معنای دیگر هم. اصلا یدل علی معنا اصلا، چون بر معنای دیگر دلالت نمی کنه، زیرا که در یک شق گفتی معنای دیگر اراده نشده، در یک شق گفتی معنای دیگر اراده شده ولی توی استعمال دیگه. پس توی این استعمال این لفظ همراه با اراده نیست، هیچ معنایی درش اراده نشده، پس بر هیچ معنای دلالت نمی کنه. پس درست شد حسه عرصتی که گفت لایت جز این لفظ دلالت نمی کنه علا معنا اصلا، باورم دلالت نمی کنه علا معنا اصلا. بله، اگر ما اراده رو دخالت ندیم، فقط مفهوم بودن معنا از لفظ رو شرط دلالت قرار بدیم، اراده رو در دلالت دخالت ندیم، لفظ عبد در اینجا دلالت می کند بر معنای بنده، ولی همراه با اراده، این دلالت همراه با اراده نباشه، اون وقت کلام ارسطو غلط میشه که گفت لا یدل علی معنا اصلا، بلکه یدل علی معنا. اما لا، اگر ما اراده رو دخالت دادیم، چون اراده به هیچ معنایی تعلق نگرفته، پس لا یدل علی معنا اصلا. یا اگر به معنایی تعلق گرفته از مورد استعمال ما بیرونه، پس بازم در این استعمال این جزء لا یدل علی معنا اصلا، در این استعمال، ولی در استعمال دیگه دلالت بکنه. اما در این استعمالی که ما داریم میکنیم، ارادمون به این معنای مستعمل و فی تعلق نگرفته، حالا به معنای دیگه تعلق گرفته، گرفته باشه، دلالت بر اون معنای دیگه هم در این استعمال نمی کنه. پس در این استعمال جزء بر هیچ معنا دلالت نمی کنه، چه شما از این جزء معنای دیگری رو اراده بکنید، چه معنای دیگری اراده نکنید، در این استعمال دلالت را هیچ معنی نمی کنه. پس حرف ارسطو درست شد که میگه جزء مفرد دلالت بر هیچ معنی نمی کند. شما بگید در این استعمال دلالت بر هیچ معنی نمی کند، در این استعمالی که من ازش اراده نکردم معنایی رو، یا اراده کردم اراده شدم علمیت رو، علمیت هم اراده کنم جز از دلالت بر هیچ معنی نداره، کل دلالت بر معنی داره. اگر علمیت هم اراده بکنم جز دلالت بر معنی نداره، کل دلالت بر معنی داره. پس صدق میکند که در این استعمالی که کردم لفظ عبد دلالت بر هیچ معنی نداره، که من از این عبد در استعمال دیگر اراده دیگر بکنم که نکنم، در این استعمال لفظ میمعناست، یعنی جز میمعناست. حرف ارسطو درست. پس دقت کنید، تعریف ارسطو شامل سه تا مفرد شد. یکی همزه استفهام که اصلا جز نداره، یکی مثل زید که جزش معنا نداره، یکی مثل عبدالله که جزش معنا داره ولی در این استعمال معنا نداره. هر سه رو شامل شد. تعریف بعض المتأخرین هم که ما اسمش رو گفتیم تعریف محدث، اونم هر سه رو شامل میشه. پس اینطور نیستش که تعریف بعض المتأخرین سه مورد رو شامل بشه و تعریف ارسطو دو مورد رو شامل بشه و در نتیجه تعریف بعض المتأخرین اعم باشه از تعریف ارسطو، بلکه با این بیان که کردیم معلوم شد تعریف بعض المتأخرین با تعریف ارسطو مساویه. هر چیزی رو که تعریف بعض المتأخرین شامل میشه تعریف ارسطو هم شامل میشه. تعریف بعض المتأخرین سه تا مورد رو شامل میشه، تعریف ارسطو هم همون سه مورد شامل میشه. پس ما سه تا قسم برای مفرد داریم، هر سه قسمش هم مشمول هر دو تعریفه، پس هر دو تعریف مساوی هم با هم تفاوتی ندارن. در اینجا احتمال داره اشکالی بزنی شما بیاد که تا حالا اصرار داشتید که چهار قسم برای مفرد داریم، حالا میگی سه قسم داریم. اینو توجه داشته باشید، این اشکال برای بیست جواب داره، زیرا که ما وقتی که اراده رو شرط میکنیم در دلالت مثل عبدالله می شود مفرد، عبدالله در حالی که علم باشه میشه مفرد، مثل حیوان ناطق هم در حالی که علم باشه میشه مفرد. چون در حیوان ناطق فرقی که با عبدالله می داشتیم این بود که گفتیم عبدالله دلالت ندارد جز اش در جز معنا، ولی حیوان ناطق دلالت دارد. ما در حیوان ناطق می گفتیم اراده نمی کنیم، اراده نمی کنیم یعنی دلالت ندارد. در عبدالله که میگیم دلالت ندارد، هر دو میشن مثل هم دیگه. اون وقت ما مثل عبدالله رو و مثل حیوان ناطق رو در حالی که هر دو علمن دو تا دیگه به حساب نمیاریم، یه چی به حساب میاریم. وقت دو تا میتونیم دو تا به حساب بیاریم که اقسام بشه، اقسام مفرد بشن چهار تا، اما لازم نیست این دو تا میتونیم که هم ادغام کنیم، یکی به حساب بیاریم وقت اقسام مفرد بشه سه تا. این که اگر ما در جایی میگیم اقسام مفرد سه تاست به این لحاظه، اگر هم گفتیم چهار تاست به اون لحاظه، هر دوست هم درست اشکالی نیست. اونایی که اراده رو شرط نمیدونن در دلالت شاید بتونن بگن چهار تاست، اینایی که اراده رو شرط نمیدونن میگن سه تا. بله خب همین دیگه، شما متعرض که ارسطو شرط میدونه نهلا، این توجیه برای کلام ارسطو جان نمیده. و اذا ثبت هازا، یعنی این مقدمه ثابت شد، فنقول اللفظ الذی لا یراد به جزئه دلالتون علی جزء معنا، لفظی مثل عبدالله در حالی که علم باشه، مثالا میزنم که روشن بشه عبارت، یا مثل ایمان ناطق در حالی که علم باشه، لفظی که به جزءش دلالت بر جزء معنا اراده نشده مثل عبدالله، یا مثل حیوان ناطق در وقتی که اراده نکنید از جزءش جزء معنا را، یعنی حیوان ناطق را علم بگیرید، در هر دو حال از کردن هر دو مشمول این کلام میشن، یا به جزءش دلالت بر جزء معنا اراده نشده باشد چون نمیتواند اراده شود، عبدالله وقتی علم است به جزءش اصلا نمیتونید جزء معنا را اراده کنید، یا به جزءش جزء دلالت بر جزء معنا اراده نشده باشد در حالی که میتواند اراده شود ولی نشده باشد، مثل حیوان، حیوان ناطق در حالی که علم است به جزءش میشه جزء معنا را اراده کرد ولی در این استعمال نمیشود، در این استعمال علمیت نمیشود. علاوه حال بالاخره به جزءش جزء معنا اراده نشده باشد، چه حالا اراده نشده چون نمیتونه اراده بشه، یا اینکه میتونه اراده بشه ما اراده نشده باشیم، نمیتونه اراده بشه مثل در عبداللهی که علم است، میتونه اراده بشه، ما اراده نکردیم، مثل حیوان ناطقی کلام است. این چنین لفظی لا یخلو دو حالت دارد. لا یخلو من ان یراد به جزئی مثل عبد دلالتن علی شیء آخر، یعنی مثل بنده دلالت بر معنای دیگری که مثلا معنای وصفیست اراده می شود، یا لا یراد معنی دیگه اراده نمی شود. پس جزء معنا رو، جزء لفظ رو که عبد است اطلاق کردیم، اما ازش اراده کردیم معنای دیگری رو غیر از این معنی که درش استعمال کردیم، یعنی معنای عبد رو که معنای وصفیه اراده کردیم، یعنی معنای مستعمل فی اون معنای علمیه. حالا معنای علمی رو اراده نشدیم، دلالت بر جزء معنای علم رو اراده نشدیم. این تکرار دقت کنید، دلالت علم رو اراده کردیم، یعنی عبدالله رو علم گرفتیم اطلاعش هم کردیم بر شخص، ولی دلالت جزء بر جزء رو اراده نشدیم، یعنی دلالت عبد بر جزء این شخص رو اراده نشدیم، چون دلالت نمی کنه. یا اگر هم دلالت می کنه مثل حیوان، ما اراده نشدیم، دلالت کل رو اراده کردیم، یعنی اراده کردیم که عبدالله علم باشه، اطلاق عبدالله کردیم، علمیت رو اراده کردیم، اما اراده نکردیم که جزء این علم هم بر جزء این شخصی که اسم براش علم شده دلالت کنه. اینو اراده نکرد. ولو اراده کرده باشیم، خب اگر در چنین حالتی، گفتیم در چنین حالتی سوال میشه و دو فرض پیش میاد، یا اینکه به این جزء معنای دیگری رو که مربوط به استعمال دیگرش اراده میکنیم، یا معنای دیگر اراده نمیکنیم. حالا و علی تقدیر اول که معنای دیگر رو اراده بکنیم، ایشون ثابت میکنه، بیان میکنه که اون اراده معنای دیگر که مربوط میشود به استعمال دیگر، مربوط به این استعمال نیست. پس در این استعمال شما شأنهو معنای دیگر هم اراده نکردید، معنای جز هم که اراده نکردید، پس این جز بر هیچ معنی دلالت میکنه، چون نه اراده کردید جزء معنا رو، نه اراده کردیم چیزای دیگر رو. چیزای دیگر رو که اراده کردیم مال استعمال های دیگر است، مال این استعمال نیست. در این استعمال که عبدالله علم است، شما معنای دیگری از عبد نمیتونید اراده کنید، معنای دیگری از حیوان نمیتونید اراده کنید، فقط معنای جزء رو میتونید اراده کنید که اونم نشدید. یعنی از حیوان میتوانید جزء این شخص رو اراده کنید که اراده نشدید، چون حیوان ناطق رو به عنوان علمیت اطلاق کردید. على تقدیر الاول لا یکون دلالت و ذالک الجزء متعلقتن بکنه جزء من اللفظ الاول. بنابرای تقدیر اول لفظ اطلاق شده، یعنی جزء لفظ اطلاق شده بر معنای دیگری و اون معنای دیگر هم اراده شده، پس اون معنای دیگر مدلول هست و لفظم بر اون معنا دلالت می کند، اما لفظ به ما این که جزء این لفظ مستعملون فی هست دلالت به هیچ معنی نمی کند. عبارت خواهد ترجمه کنید، لا یکون دلالت ذالک الجزء، یعنی دلالت ذالک الجزء قبول داریم، این جزء الان داره دلالت میکنه بر یه معنای دیگری، چون معنای دیگه ازش اراده شده پس دلالت میکنه، اما دلالت این جزء متعلق نیست به اینکه این جزء جزء لفظ اول باشد، جزء لفظ دیگری شده یا مستقل شده. این جزء عبدی که الان، این جزء یعنی عبدی که داره الان دلالت میکنه بر بنده، این نه به عنوان اینکه جزء لفظ اول باشد، لفظ اول یعنی عبداللهی که علم است، لفظ دوم یعنی عبداللهی که وصف است یا عبد خالی، این میشه لفظ دوم. در لفظ دوم دلالت میکنه، ولی لفظ اول دلالت نه، جزء لفظ اول دلالت نمی کنه. و الان شما می خواهد جزء لفظ اول رو دال می گیرید، در حالی که جزء لفظ اول دلالت بر هیچی نکرد، دلالت بر جزء نکرد چون فرض ما این است، دلالت بر چیز دیگر نکرد چون چیز دیگر اراده نکردیم در این استعمال، برای در استعمال دیگه دارید اراده می کنید. لا یکون دلالت و ذالک بنابر فرض اول، لا یکون دلالت ذالک الجزء متعلقتن به کون این جزء جزء من اللفظ الاول، یعنی این دلالت دلالت جزء لفظ اول نیست، دلالت جزء یک مرکب دیگر است یا دلالت یک لفظ مستقل است. عبدی که مستقل است داره دلالت میکنه، عبدی که جزء یک مرکب وصفی است داره دلالت میکنه، نه عبدی که جزء مرکب علمی است. این دلالت نمیکنه. بل قد یکون و ذالک الجزء به ذالک الاعتبار، قد یکون همیشه لازم نیست، البته اگه اراده کردیم قد یکون که میگه برای این که مثلا مثل لفظ عبدالله در حالی که جزئه، لفظی نیست که بتونه دلالت بر معنا و جزء معنا بکنه، برخلاف حیوان. حیوان میتونه، چون بعضی الفاظ نمیتونن دلالت بر جزء معنا بکنن، ولی بعضی از الفاظ در همین استعمالی که داریم میتونن دلالت کنن، ولی اون دلالت مراد نیست. از اونجا قد یکون، قد یکون و ذالک الجزء به ذالک الاعتبار، یعنی به همین اعتباری که میخواییم مثلا الان قرارش بدیم، این جزء به ذالک الاعتبار قد یکون لفظاً برسه، خودش یه لفظیه که میتونه دلالت بر معنی دیگر بکنه، اما به ارادتون اخرى، به شرطی که اراده دیگر بکنید، یعنی این جمله رو جمله وصفی بگیرید نه جمله علمی، یا این لفظ عبد رو مستقلش کنید نه جز، در حالی که ولیسه کلام نفی، کلام ما در اون معنای دیگر نیست. اون معنای دیگر اگر داشته باشید که این استعمال نیست، ما در این استعمال داریم بحث میکنیم که اگر عبدالله رو علم قرار دادی یا حیوان ناطق علم قرار دادی چه وضعی پیدا میکنه، کاری به استعمالات دیگر نداریم، اونا یک مورد کلام ما نیستن. بله، و اگر وصف قرار دادی دلالت میکند بر جزش، دلالت میکنه بر جز معنا، اگر جز معنا رو اراده نکنی بالاخره دلالت بر هرچی دلالت میکنه بالاخره، در اراده در استعمالات دیگر، ولی در این استعمال دلالت نمیکنه، یا به خاطر این که قابلیت دلالت ندارد چنانچه در عبد است، یا اگر قابلیت داره تو اراده نشدی چنانچه در حیوان است. فإذن لا يكون لجزء لفظ دال، جزء لفظ دال شد عبد، لا يكون دلالتون اصلا اما به چه حیث، من حیث صحبت جزء اون، یعنی من حیث صحبت جزء اون للعلم، لا من حیث صحبت جزء اون للبس، لا من حیث صحبت مستقلون، اون دو حیثیت دیگه مراد ما نیستن، ولو به حیث این که مستقل است یا به حیث این که جز است برای وصف دلالت میکنه، ولی من حیث صحبت جز اون یعنی به حیث این که جز این علم است دلالت نمیکنه، دلالت بر هیچ معنا نمیکنه، دلالت بر جز نمیکنه چون نمیتواند، دلالت بر ماسوا نمیکنه چون در این استعمال ماسوای اراده نشده است. فلا یکون فیضاً لا یکون لجز لفظ دال، لفظی که میتواند دلالت کنه، لا یکون لئن جز من حیث و جز اون دلالت است، از این جهت چه جز دلالت نداره. این من حیث و جز اون رو مربوط به لفظ دال نگیرید که اینطور معنا بشه من حیث و جز اون دلالت می کند، مربوطش کنید به لا یکون، لا یکون له یعنی جز لفظ دلالتون من حیث و جز، لا یکون لجزء لفظ دلالت من حیث هو جزء، من حیث هو جزء دلالت نداره، ولی من حیث هو کل علم دیگه دلالت میکنه بر شخص، من حیث هو جزء چیزی دیگه بازم دلالت میکنه، من حیث این که این عرض مستقله دلالت میکنه، ولی من حیث این که جزء علمش دلالت نمیکنه. و ذالک هو تقدیر و ثانی بینه، ذالک هو تقدیر و ثانی بینه عبارت مختصری است که جزء لطائف کلامه، کلام لطیفیه. ایشون حکم فرض اول رو با تشبیه فرض اول به فرض دوم داره تبیین میکنه، بدون اینکه حکم دوم تبیین کرده باشه، حکم فرض دوم رو تبیین نکرده، ولی چون حکم فرض دوم روشنه، فرض اول هم تشبیه میکنه به فرض دوم و میگه فرض اول مثل فرض دوم میشه، و چون در فرض دوم جز دلالت بر هیچ معنایی ندارد، در فرض اول هم که شبیه فرض دومه جز دلالت بر هیچ معنایی ندارد. و ذالکه یعنی عدم دلالت در فرض اول هو تقدیر استانی بینه حکمه، فرض دوم است عیناً حکم فرض دوم بینه، یعنی عیناً حکم فرض دوم. این در صورتی که ذالکه رو به عدم دلالت برجسته می‌کنه. این عدم دلالت جز اصلا حکم فرض عیناً حکم فرض دومه. اما اگر ذالک رو به فرض اول برجسته می‌کنید و ذالک یعنی فرض اول با این بیانی که گفتیم عیناً فرض دوم می‌شود. وقتی فرض دوم شد حکم فرضی میشه، دو جور میشه برای تو معنی کرد، هر دو معنی نتیجهش و معالش یکیه، اما بالاخره به ظاهر فرق میکنه. فحصل من ذالک، از این بیانی که کردیم روشن شد که اگر شما از لفظ از جزء لفظی اراده نکرده باشید دلالت بر جزء معنا را، اون لفظ نه تنها بر جزء معنا دلالت نمی کند بلکه بر هیچ معنای دیگری هم دلالت نمی کنه. فیستق بر اون جزء لفظ که لا یدل علی معنا اصلا، و این همونی که ارسطو گفت. فحصل من ذالک، یعنی از این بیان گذشته روشن شد که لفظی که لا یراد به جزئی دلالتون علی جزء معنا، به جزءش اراده نمی شود دلالت بر جزء معنا. این چنین لفظی لا یدل جزءه، ولو خود لفظ یعنی کل دلالت بر معنایی بکند، اما جزءش دلالت نمی کند علی شیء اصلا، یعنی بر هیچ معنایی، همونطور که ارسطو گفت. عبدالله در حالی که علم است ولو کلش داره دلالت می کنه بر معنایی، ولی جزءش که عبدست دلالت بر هیچ معنایی نمی کنه. لا یقال که دلالت بر بنده می کند، جواب این فینهو یقال که این دلالت در یک استعمار دیگر است، با یه اراده دیگر است، ربطی به این استعمال و این اراده نداره. پس در این استعمال و در این اراده جز این لفظ لا یدل علی معنا اصلا. فاذن خب لا یدل علی معنا اصلا، عبارت ارسطو توجه کنید، میگه جز لا یدل علی معنا اصلا. عبارت بعد متأخر میگه جز لا یدل علی جز معنا. خب معلوم شد چردش یکیه، چه بگیم لا یدل علی جز معنا که بعد متأخرین گفته، چه بگیم لا یدل علی معنا اصلا که ارسطو گفته فرقی بینشون نیست. فرقی بین این دوتا نیست، هر دو یه مفاهیم رو دارن. چون لا یدل جز و علی جز معنا مستلزم این است که لا یدل علی شیء اصلا. پس حرف این بعض متأخرین و حرف ارسطو فرقی نکرد. چون فرق نکرد نمیتوانیم بگوییم تعریف ارسطو دو قسم از اقسام مفرد رو شامل می شود و تعریف بعض متأخرین سه قسم، تو فرقی وقتی بینشون نیست، هر دو مساوی هست. اگر این سه قسم شامل بشه یکی هم با سه قسم شامل بشه، و همینطور هم هست. کلام بعض متأخرین سه قسم مفرد شامل میشه، کلام ارسطو سه قسم مفرد شامل میشه، یعنی همه اقسام مندرج در سطح تعریف بعض متأخرین، همه اقسام مندرج در سطح تعریف ارسطو. پس دو تعریف مساوی میشن. این چنین نیست که تعریف جدید که بعض متأخرین گفتن اهم بشه از تعریف قدیم که ارسطو گفته بود. فاذن الرحمن، دو رسمی که برای مفرد گفتیم، تعریف هم این عبارت تعبیر هم نشون میده که دو تعریفی که ما برای مفرد آوردیم هر دو رسمند حد نیستند. فاذن الرحمن یعنی رسم قدیم که مال ارسطو بود و المحدث که مال بعض متأخرین بود، این دو تا رسمی که للمفرد آمدند متساویان. الرحمن ثابتان للمفرد، اینها متساویان فی دلاله، متساوی در لفظ نیستند، لفظشون هم دیگه نمی فرق میکنه، ولی متساوی در دلالت هستن، در هر چیزی اون دلالت میکنه اینم دلالت میکنه، یعنی مفادشون یکیه و لذا هم موردی هم که شامل مواردی هم که شامل میشن یکیه. اینطور نیست که مواردش بیشتر از دیگر باشه. من غیر عموم برای تعریف محدث و خصوصا برای تعریف قدیم، چون بعض متأخرین اینطور معتقد بود دیگه، میگفت تعریف من عامه شامل سه فرد میشه، ولی تعریف ارسطو خاصه شامل دو فرد میشه، و بعدم اشکال میکرد، میگفت تعریف ارسطو جامع افراد نیست که فرد سومی که باید شامل بشه شامل نمیشه. ایشون میفرماد که معلوم شد که تعریف هر دو تعریف متساوی در دلالت هستند، پس هر دو تعریف موارد یکسانی رو شامل میشن. اینطور نیست که موارد بیشتری رو شامل بشه و در نتیجه اهم باشه. این تمام تحقیق خاطر بود. با این تحقیق معلوم شد که تعریف ارسطو و تعریف بعض متأخرین هر دو از نظر دلالت یکسانن، ولی از نظر لفظ و ظاهر فرق میکنن. بعدن بیان خواهیم کرد که تعریف مصنف هم برابر با تعریف ارسطو است، یا بفرمایید برابر با تعریف بعض متأخرینشون. قرار شد بین بعض متأخرین و ارسطو فرقی نباشه، پس تعریف مصنف رو به هر کدوم الحاق کردید درسته، چه به تعریف ارسطو و چه به تعریف بعض متأخرین. پس این سه تعریفی که در اینجا آمده، یکیش مال مصنفه که از نظر لفظ با اون دو تعریف دیگه فرق داره، یکی مال ارسطو، یکی مال بعض متأخرین. این هر سه یکیه. لذا چه بگویید شیخ تعریف ارسطو رو انتخاب کرده، چه بگویید تعریف بعض متأخرین انتخاب کرده، چه بگویی تعریف هر دو انتخاب کرده فرق نمی کنه. ایشون تعریف هر دو انتخاب کرده، البته از نظر لفظی فرق داره با هر دو تعریف. اینم بیان خواهیم کرد چه فرق فرق داره و مصنف چرا این فرق را در تعریفش اجرا کرده. اینه انشالله خواهیم بود، ولی از نظر مصداقی فرق نداره. هر سه می توانن شامل هر سه قسم مفرد که تمام اقسام مفردن بشن. تا اینجا مطلب تمام شد، ولی خاطی هنوز مطمئن نشده که به طور کامل و جزمی در ذهن مخاطبین مطلب رو القا کرده باشه. لذا در مطلب به یه بیان دیگری مطلب رو ذکر میکنه، اما دیگه این بیان استدلالی نیست، بیانیست که داره فرق میذاره و داره تشبیه میکنه مثل عبدالله رو به یه جا دیگری که خود بعض المتأخرین اونجا رو قبول داره. بعض المتأخرین، خب توضیح بستنی که بعض المتأخرین قبول دارد که کلمه انسان مفرده، در حالی که همون اشکالی که این بعض المتأخرین در کلمه در عبدالله داشت، در عبداللهی که علم باشد داشت، همون اشکال در انسان میاد. ایشون اشکال کرد، گفت اگر عبد رو جدا کنی، این جز رو جدا کنی، دلالت بر معنا می کند، ولی دلالت بر جز معنا نمی کند. دلالت بر یه معنای دیگری می کند، اما دلالت بر جز معنا نمی کند. ولی ازا باید این رو داله بر معنا بگیرید، ولی داله بر جز معنا نگیرید. و این که ارسطو داله بر معنا نگرفته اشتباس، باید می گفت داله بر جز معنا نیست. ما به اون میگوییم که انسان مرکب است از این و سان، یعنی نکی مرکبه، یعنی میتونیم تذیهش کنیم به این و سان. خب همونطور که عبد که جز است و بر جز معنا دلالت ندارد ولی بر معنای دیگر دلالت دارد، اگر مستقلش کنی، همچنین این در حالی که جز است بر جز معنا دلالت ندارد، ولی اگر مستقلش کنی بر معنی دیگر دلالت دارد. پس درست آنچه که تو در عبدالله گفتی در انسان میشه بگی. در انسان میگی که در عبدالله گفتی که جزش بر جز معنا دلالت ندارد ولی بر معنای دیگر در صورت استقلال دلالت دارد. در انسان میگیم جزش که انسان این است الان بر جز معنا دلالت ندارد ولی در معنای دیگر در فرض استقلال دلالت دارد. درست همونی که در عبدالله گفتی در انسان میشه. پس چرا شما انسان رو مفرد قرار میدی و مشمول تعریف ارسطو قبولش میکنی، اما عبدالله رو به تعریف ارسطو مفرد قرار نمیدی و مشمول تعریف ارسطو قرارش میدی؟ چه فرق است بین عبد که جزء عبدالله هست و بین این که جزء انسان هست؟ اگر این جز که این انسان است در حال استقلال معنایی دارد، اگر این معنای استقلالی او مزاحم مفرد بودن انسان نباشد، معنای استقلالی عبد هم مزاحم مفرد بودن عبدالله نخواهد. فقط یه مطلب میمونه و اون که شما فرق بذاری بین انسان و عبدالله، بگی انسان هیچ وقت نمیتواند وصل باشد، خود انسان که جزءش اون وقت حساب بشه، جزءش فقط میتونه مستقل باشه، جزءش که انس فقط میتونه مستقل باشه، نمیتونه در یک ترکیب دیگری جزء به معنای دیگر باشد. انسان یا این که مفرد است و این جزئی از اوست، یا اگر اینش رو مستقل کردی معنای دیگری میتونه به دست بده، همین دو حالت رو داره، سه حالت نداره. یعنی یا این جزء است و هیچ معنی ندارد، یا این مستقل است و معنی دارد. اما در عبد سه حالت داریم، یا عبد جزء است و معنی ندارد، یا عبد جزء است و معنی دارد، یا عبد مستقل است و معنی دارد. اون وقتی که عبد علم عبدالله علم است، عبد جز اصل و معنی ندارد. اون وقتی که عبدالله وصف است، عبد جز اصل و معنی دارد. اون وقتی هم که عبد مستقل است، عبد معنی دارد. خب پس عبدالله سه حالت داره، ولی انسان دو حالت داره. این تفاوت بینشون است. به تعبیر دیگه انسان حالت وصفی نداره، اما عبدالله حالت وصفی هم داره. ایشون جواب میده این خصوصیت لفظه، خصوصیت لفظه، یعنی لفظ عبدالله اینطوره، اینجوری وضع شده. حالا اگر چیزی مثل اگر عبدالله مثل انسان وضع میشد، همین حکم انسان رو پیدا میشد. این خصوصیت لفظه، رفتی به بحث فعلی ما نداره. و الا بحث فعلی ما اینه که لفظی رو اگر جز قرار دادی دلالت بر معنا نمی کند، اگر مستقل گرفتی دلالت بر معنا می کند. حالا در عبدالله اتفاق افتاده که اگر با معنای دیگری جز قرار دادی دلالت بر معنا بکند، یعنی اگه به معنی وحشی جز قرار دادی دلالت بر معنا میکنه. این میخواد خصوصیت عبداللهه، چون عبدالله دو تا وزن داره این چنینه. اگه انسان هم دو تا وزن میداشت همین بود، یعنی اگه انسان هم یه بار وحشی قرارش میدونیم، یه بار هم علم قرارش میدونیم، خب همین حکم رو عبدالله رو پیدا میکرد. اما ما انسان رو فقط علم قرار دادیم، یه حالت وحشی بهش ندادیم، در حالی که عبدالله رو هم حالت وحشی دادیم هم حالت علمی دادیم. این به خاطر اون امریش بیرون از بحث ما و دخالت در بحث ما نمی کنه. پس این فرقی که هست دخالت نداره. حالا که فرق دخالت نداره، عبدالله و انسان یکی هست. اگر انسان مشمول کلام ارسطو هست، عبدالله هم با بایانشو گفتیم باید مشمول کلام ارسطو باشه، همون که مشمول کلام شماست. این بیان دیگریش ثابت می کند که تعریف ارسطو و تعریف بعض متأخرین مساوی است. اینطور نیست که تعریف بعض متأخرین اهم باشه. این بیان تشبیهیه، یعنی تشبیه عبدالله و امثال عبدالله و انسان و امثال انسان، که استدلالی نیست، با تشبیه میخواد مطلب حل کنه. چون با تشبیه میخواد حل کنه، به ما میگه که با انصاف حرف بزن، با انصاف فکر بکن. اگر با انصاف فکر بکنی تشبیه من تشبیه درستیه. اگر بخوای ایراد بگیری، حق ایراد گرفتن داری، ولی دیگه انصاف به خرج ندادی. اگر انصاف به خرج بدی ایراد نمیگیری. یه جوری هم داره حرف میزنه که به کسی نتونه ایراد بگیره. بلو تعملا متعملا و انصفا من نفسه. انصاف از ماده نصف گرفته میشه. نصف یعنی نیمی از من، نیمی از تو. انصاف یعنی هر چیزی رو در حد خود گرفتم. یعنی اگر مثلا این مطلب همش مال من نیست، اون مقداری که مال من بردارم میگم انصاف بخش داده. یعنی واقعا اون حق خودشو برداشته، نصف کرده، نصف خودشو نصف دیگری، نصف دیگری داده، نصف خودشو برداشته. وقتی انصاف دیگه به طور کلی توسعه داده شده، در اونجایی هم که مالی نخواهد نصف شود، اونجا باز تعبیر انصاف شده. ولو تعمل متعملون، اگر متعملی تعمل کند و انصفن نفسهی، لا یجد بین لفظ عبد از عبدالله وقتی علم باشد و بین لفظ از انسان لا یجد تفاوت. یعنی در انسان نمیگه وقتی که علم باشد، چون انسان دو حالت ندارد، یک حالت وصلی یک حالت علمی، بلکه فقط حالت علمی داره، برخلاف عبدالله که هم حالت وصلی داره هم حالت علمی داره. لذا در عبدالله شرط میکنه اذا کان علمن رو، در انسان شرطی نمیکنه. پس لا یجد بین لفظ عبد از عبدالله وقتی علم باشد و بین لفظ این از انسان لا یجد تفاوتا فی المعنا، فان کلیهما یصلحان لان یدل بهما فی حال آخر علی شیء. کلیهما یعنی عبد در عبدالله، این در انسان هر دو صلاحیت دارد که دال قرار داده شوند فی حال آخر علاشین یا دلده هما، یعنی این دوتا دال قرار داده شوند در حال دیگر، یعنی در حالی که مستقلند، نه در حالی که جز انسانند و نه در حالی که جز عبدالله علمی هستند، در این حال صلاحیت دارند که دال قرار داده شوند علاشین، یعنی علامنو با این که در استعمال دیگر و در حال دیگر میتوانند دال علا شیئن باشند، با وجود این فرق در این استعمال فرقی بینشون نیست. در این استعمال همونطور که این دال و شیئن نیست، عبد هم دال و شیئن نیست، منو در استعمال دیگر دال و عبد بتواند دال و شیئن باشد، این هم دال و شیئن باشد. در استعمال دیگر دال و شیئن هست، ولی در این استعمال دال و هیچی نیست. و اما کون الاول منقولا من نعت و ثانی غیر منقول، اما این که اولی یعنی عبداللهی که علم است از نعتی نقل شده و نعتیت ازش گرفته شده، علمیت بهش داده شده، در حالی که ثانی یعنی انسان منقول از نعت نیست، به تعبیر دیگر عبدالله هم نعتیت دارد که منقول منهشه، هم علمیت دارد که منقول الیهشه، اما انسان دیگه منقول الیه و منقول عن نداره، از اول تا آخر علمیت دارد. اما این فرق که یکی منقول از نعت است و دیگری منقول از نعت نیست، درسته این فرق هست، ولی فرقی است که یرجع الی حال الالفاظ، امر یعنی فرق که یرجع الی حال الالفاظ، مربوط به الفاظ، ولا یتغیر بهما احوال الاسم فی الدلاله، به وسیله این دو تا لفظ احوال اسم فهم میکنه، اسم این عبد یا این فی الدلاله، در دلالت حالش فهم میکنه، اگر در مرکب باشد دلالت نمی کند، اگر مستقل باشد دلالت میکند، چه این باشد چه عبد باشد. اینی که میبینید عبد در یه ترکیب دیگه دلالت میکنه، این به خاطر حال لفظه، یعنی این لفظ حالی دو جور وضع شده، دو حالت بهش داده شده، یکی علمیت یکی بستگیت، چون این دو حالت بهش داده شده این وضع برش پیش اومده، اگه به انسان هم همین دو حالت میزد این همینطور بود. این واقعا تا این لفظ معناش
هم نمیخواستن که عبد و
خب شما هم وحش میگیرید هم علم میگیرید،
شما تو
بله قرض از علم کردن عبدالله اشاره به همون معنای رسی هست، ولی قرض در تصمیه دخالت نداره، در دلالت دخالت نداره. حالا قرض این آقایی که اسم اینو گفته عبدالله اون بوده، اون قرض که لازم نیست آیت باشه، ما اسم اینو میگیم عبدالله بدون توجه به قرضی که واضح داشته، پدر هر قرضی داشته داشته، من اسم اینو عبدالله میدونم، این مهمه، نه اینکه این
اشاره
اون اشاره بوده، بله اشاره بوده. ببینید الان بهتر جواب بدم، بهتر اشکال شما جواب بدم، شما در وقتی که عبدالله رو علم میگیرید معنی وصفی رو حفظ میکنید یا حفظ نمیکنید؟ اگر بگید حفظ میکنم که عبدالله رو علم خالص استعمال نشدید و قرن از وصف ما بیرونه، ما بحثمون در جایی که عبدالله به عنوان علم خالص استعمال بشه، اگر هم حفظ نکردید، اگر هم حفظ نکردید اون معنای وصیت کنار گذاشتید، حالا چه اون معنای وصیت ملحوظ واضح باشد چه ملحوظ واضح نباشد، الانی که شما دارید استعمال میکنید اصلا به معنای وصیت کار ندارید، فقط معنای علمی رو کار دارید، حرف خواجه است، حرف خواجه نصرت که شما به معنای علمی کار داشته باشید، الان شما دارید اشکال یه جای دیگه میدارید، اونجایی که هم معنای علم رو اراده کردید هم معنای وصیت رو اراده کردید، خب یه اصلا یه وصیت دیگه میشه. خب حالا حالا درسته در اصل وضع 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 عبدالله با انسان فرق کرده، در اصل وضع عبدالله با انسان فرق کرده، ولی در وقتی دارم استعمال میکنم در وقتی دارم استعمال میکنم باب عبدالله با انسان یکیه یا فرق میکنه. اگه بگید فرق میکنه معلوم میشه در عبدالله معنی بصیر اراده شده، در حالی که این دیگه از دست ما بیرونه، باید اراده نکنه.
زید و انسان نیست،
نه نه انسان نیست، زید و انسان نیست، اینش معنی داره. زید و شما زید و ای و ایسا رو جدا کنید معنی نداره، ولی این انسان جدا کنید معنی داره. انسان با ایسا فرق میکنه، انسان با زید فرق میکنه. این انسان رو میتونیم مشابه هم بین عبدالله قرار بدیم، زید رو نمیتونیم.
چون زید از آقایی زی به علاوه دار اگه این طوری سکس کنیم خب میتونم زی هم یه معنی داره دیگه، این لحاظ نشده
زی جز نیست. ما با افکار ببینید، شما دارید با این فرمایشون حرف خواجه رو تایید میکنید، منطقه اجازه بدید من مطلب شما رو تشریح بکنم، مطلب خواجه رو تشریح کنم و متوجه میشید شما دارید تایید میکنید نه تخریب. خیلی خوب حالا سب کنید، میدونم شما دارید چی میفرمایید، من میخوام بگم حرفتون رجوع میکنه به حرف خواجه، ولی اون که به ظاهر دارید اشکال میکنید. اگه توجه بکنید انسان از اول علم بوده، این از اولی یک نوعی رو افاده اعلام میشه، علم بوده برای یه نوعی از اول. عبدالله وصف بوده، بعد واضح به خاطر این که مثلا تفاعل میزده که این بچهش عبدالخالص خدا بشه، اسمش گفته عبدالله یا به هر جهت دیگه، به هر قرار دیگه، ولی بالاخره اون معنی وصفی در ذهن واضح بوده.
مثلا
اون که این معنی وصفی چون معنی الاسلامیه بوده، تا چیزی دو تا با هم دیگه یه سعادت داره، این دو تا رو لحاظ کرده، بله لحاظ کرده، هر کار کرده، ما کار واضح کار نداریم، واضح آمده لحاظ کرده، عبد ملاحظه کرده الله رو ملاحظه کرده، معنی وصفی رو ملاحظه کرده، همه این تشریفات جزئیانش انجام داده، آخر سر لفظ و بحث کرده برای این بچه، این بچه اسمش شده عبدالله. دیگه از این به بعد مردم اسم این عبدالله میگن، از این به بعد در استعمالات معنای وصفی رعایت نمیشه، ولی در انسان از اول رعایت نمیشد. این فرق موجوده همونطور که شما میفرمایید، خواجه هم قبول داره این فرق، ولی میگه امرون یر جائل حال الالفاظ، خواجه هست شما رو قبول داره، ما از اول گفتیم، این شما لی چیز جدیدی نیبردید. چطور معنی برمیگرده؟ در اصل برگشت. الان چی؟ الان چی من دارم استعمال میکنم چی؟ الان عبدالله رو چی من استعمال میکنم؟ معنای وصفی اراده میکنم؟ نبینشون نمیفهمه، عرف نمیبینشون نمیفهمه، اگر نمیفهمه
و
از آن چه نه در استعمالات مسلم دیگه نظر به اون حالت واضح ندارن، واضح تفعلا معنی وصفی رو اراده کرده بود، خب اون یه استعمالی داشت و یه اراده داشت، به اون کار نداریم. الان من اسم این آدم برم صدا میکنم بهش میگم عبدالله، آدم مشتکی هم هست، عبد خدا نیست، عبدالله بهش میگم، هیچ معنی وصفی اصلا اراده نمیکنم، اراده میکنم غلطه، مگر به اعتبار اینکه این واقعا عبدالله هست، ولی ظاهرا عبدالله نیست، اون اسمش عبدالله باشه که ظاهرا عبدالله باشه، اما این ظاهرا عبدالله نیست. پس الان اون حالتی که واضح باشه فراموش شده، الان عبدالله به عنوان علمیت به کار میره. اگر فراموش نشده باشه، من با شما مخالف نیستم، اگر فراموش نشده باشه شما دارید معنای وصفی به عبدالله میدید، در بحث بیرونه توجه کنید من چی هست
شد شما میتونید که اشاره به این معنی داره، یعنی فهم کنه این دوتا معنی فهم کنه، این دوتا فاطمه مثلا با نرگه مثلا فهم کنه دوتا شو علم، یعنی یه چیزایی هست که این فرق میذاره، اما عبدالله شما میتونید بزنید بزنید که اصلا اون بشه به علاش بزنید
اینا چه رفتی به نفسه باید
اینا را این عرف ما
ببینید عرف بین شما حالا اصرار دارید چه عرف رو در کار بیارید. عرف بین انسان و عبدالله فرق میذارید. ما در فلسفه و منطق که علوم عقلی هستیم به عرف اعتنا نداریم، مگر حرف عرف حرف عقلی باشه. مشاهده
از عرف میگیریم
و از کامل میگیریم. ما از عرف نمیگیریم، ما این از عرف نگیریم، وضعشو از عرف گرفتیم، دقتشو دیگه نمیگیریم. متحمل متحملان اول گفتیم، یعنی با تعامل میخوام جلو بیام، کار به تصامات عرفی نداریم. عرف هست تصامت میداره داشته باشه، عرف نمیفهمه فرق نمیذاره، فرق میذاره. اگر دقیقش کنی فرق نمیذاره، بهش میگیم آقا معنای اصلی فراموش شده، دیگه فرق نیست، حالیش بکنی میگه فرق نیست. شما میفرمایید معنی اصلی الان هم فراموش نشده. خب قبول، فراموش نشده باشه پس شما استعمال نکردید لطفا در عالم خالص، استعمال کنید در الان در وسیعت، این از بحث ما بیرونه. ما میگیم عبدالله را علم خالص بگیم. اگر لحاظ میکنید پس استعمال تو استعمال در علمیت نیست، استعمال در علمیت و وسیعت، این از بحث ما بیرونه. اگر استعمال در علمیت باشه چنانچه بحث ما این است، فرقی با انسان نمی کنه. مثلا ظاهرا روشنه. خب فضل حرم، حرم داره یکی بسرش مثلا روشنه، توضیح بیشتر از ما نمیخواد، هم نرغش این رزه اضافه بود. فزهر من ذالکنی از این بیانی که کردیم، چه اون بیان اولمون که سلالی بود، چه این بیان دوممون که تشبیش بود، از این بیان روشن شد که رسمی که نقل شده از تعلیم اول ارسطو صحیح است و اشکالی که بعض المتأخرین برش وارد کرده وارد نیست. و انه اینی و زهر اندر و انه المفردت المعنا شد این واحد. این عبارت سه جور میتونیم معنا کنیم. یکی این که مفرد ولو به تعریفات گوناگون تعریف شده ولی در معنا و واقع شده واحد است، یعنی همه این تعریفات ناظر به یک معنا هستند و یک نوع مفرد رو، یعنی مفرد رو تبیین میکنند. حالا هر چی هست، یعنی به یک تبیینشون یه نوع تبیینه ولی الفاظشون فرق میکنه. پس مفرد ولو تعریفات متعدد شده است ولی فی المعنا شیء واحد. این طول عبارت رو معنا کنیم مناسب بحثه. فلان بحث ما در تعریفات مختلفه، میگیم تعریفات مختلف شده، چه تعریف ارسطو، چه تعریف اینها، تعریف بعضی متأخرین، چه تعریف مصنف، در معنا شیء واحدند. مفرد در معنا شیء واحده و همه این تعریفات همین شیء واحده دارن بیان میکنن. دومی که میگیم مفرد ولو چهار قسم دارد، یکیش اصلا جز ندارد، یکی جز دارد جزش معنی ندارد، یکی مثل عبدالله، یکی مثل ایوان ناصره در حالی که علم است، ولو چهار قسمه ولی فیلم آنه شده ماهید. این هم حرف درست یاری رفتی بس ما دیگه نداره محصری میشه چیه نه المحصر تحلیم خب هست بازم شما دارید به تعریف برمیگرد. بله اگه به تعریف بازده به بحث ما مرتبط میشه. این نه مستقلا مفرد چهار قسم دارد ولی با وجود این که چهار قسم دارد فعل معنا شیء واحده. اگر فعل معنا شیء واحده برگردیم به این که یعنی جز ندارد و جزش دلالت ندارد و جزش جز دلالت مراد نیست، جز معنا مراد نیست، خب همه برمیگردیم به یکی. چون قبلا گفتیم وقتی میگیم جز مراد نیست، جز معنا مراد نیست، هر چهارتا میاد. جز معنا مراد نیست چون جزش معنایی ندارد، چون جزش جز معنا رو افاده نمی کند، یا چون جزش این دوباره بگم جز معنا مراد نیست چون جز معنا مراد نیست، یا چون جزش معنای جز رو افاده نمی کند، یا جزش اصلا معنا ندارد، یا اصلا جز ندارد. در هر حال صدق می کند که از جزش جز معنا اراده نشده. تو اون چهارو می رو بگیم اون سته قبل هم داخل میشه. پس فعل معنا شیء واحد. اگه اینجوری بخواد این عبارت معنا کنید که این همون بحث اول میشه، اون مرحله اول میشه. تعریف ها متفاوتن، در این حال شیء واحدن. اینجا مفرد ولو اقسام متعدد داره، ولی تعریفش طوریست که باز شیء واحد. سومین معنی که میتونیم در این عبارت بکنیم این که مفرد ولو لفظش جز داشته باشد و لفظاً متعدد باشد، مثل حمزه استفهام نباشد، مثل زید باشد، مثل عبدالله باشد، مثل حیوان ناطق باشد، ولو لفظش متعدد است ولی فعل معنا شده باشد. این هم درسته، بازم رفته بست هم در نتره. بله، حالا عرض کردم این سه تا معناست. معنی اولش مناسب بحثه و چذاله که ما یقابلهو هول مسمى مرکبا او معلفا. این هم با این عبارت هم دیگه معنا میکنیم. هر دیگهشون درسته، مثل اولی نیست. اولی معنی اولش درست بود، دو تا معنی دیگهش مناسب بحث نبود ولی درست بود. اما این دو تا معنی که برای این عبارت تحقیق میکنیم هم درسته هم مناسب عبارت. چذالج یعنی وز زهر، یعنی چذالج ها زهر و زهر ان ما یقابله هو المسمى مرکبا او مؤلفا. ظاهر شد که مفرد یک شیء است و ظاهر شد که ما یقابل المفرد مرکب نامیده می شود یا مؤلف نامیده می شود، نه اینکه ما بعضیاش مرکب باشد بعضی ها مؤلف. چنانچه اون بعض من جا بله بعض من جا بعد از المتأخرین این حرف رو گفته بود که تشخیص کرده بود قسمت رو، او فکر میکرد که مرکب با مؤلف فرق داره. الان ما میگیم نه، مقابل مفرد مرکب یا مؤلف، اسمش مرکب بذاری اشکال نداره، اسمش مؤلف هم بذاری اشکال نداره، مرکب و مؤلف هر دو یکی هم، نه اسمم برای دو چیز. این یه معنا. یه معنا دیگه اینطوره و چذالک یعنی و چذالک شد اون واحدون، چذالک دیگه به زهره نمیخوره، به شد اون واحدون میخوره، یعنی و شد اون واحدون ما یقابله، همونطور که مفرد شد واحده ما یقابلش هم شد واحده. هوبل مسمى مرکب و مؤلف که اون ما یقابل، دیگه واو لازم نداره. هوبل مسمى که اون ما یقابل که واحد است، مسمى است به مرکب یا مسمى است به مؤلف. هر دو جور معنای عبارت درسته، که کذالک رو اشاره بگیرید به شیء واحد، یعنی کذالک شیء واحد ما یقابل، و که اشاره بگیرید به زهره، یعنی زهره ان کذا و ان کذا و ان ما یقابله هو و المسمى مرکبا و مؤلفا. هر دو جور عبارت معنا میشه و هر دو جور هم درسته. بله، مرکب تام بله، سه تا تعریف. بله، سه تا تعریف برای مرکب شده. یکی این که ما یسه و سکوت علیه، یکی این که ما یشتمل علی الاسناد، یکی هم همینی که مصنف گفته که اجزاش تا مدلاله باشند، اسم باشند. این سه تا تعریف رو برای مرکب گفتن. اما این که حالا تعریف اسناد با تعریف مصنف یکیست، اینم بعید نیست باش موافقت کنیم که تعریف مصنف با تعریف اسناد یکیست. چون در اسناد شما دو لفظ تام الدلاله رو به هم اسناد میدید. مصنف به جای اینکه بگه اسنادی رو میدیم، دو طرف اسناد رو بیان کرده، یعنی دو طرف اسناد رو گفته باید تام الدلاله باشه، هر کدومشون جدا تام الدلاله باشن. وقت در این دوتا که تام و دلالن وقتی کنار هم قرار میگن و هم اسناد داده میشن، بعید نیست بتونیم بگیم که تعریف مسند با تعریف اسناد یکیست. البته فرقم بذاریم، فرقم بذاریم میتونیم بگیم اون بعضی که تعریف کردن مرکب رو به اسناد به اون رابطه نظر داشتن و اون مصنف هم که تعریف کرده به دو طرف رابطه نظر داشته، اونا به رابطه نظر داشتن. از این جهت بین تعریف مصنف و تعریف به اسناد فرق بذاریم. ممکنه ما هر دو رو یکی کنیم، بالاخره هر دو دارن اسناد رو مطرح میکنن، منتها یکی خود اسناد رو مطرح میکنه قفلت از دو طرف نداره، یکی دو طرف رو مطرح میکنه قفلت از اسناد نداره. وقتی میتونیم هر دو طرف هم یکی کنیم، اشکال این
دارد. فرقم مرکبات تحضیبی، مرکبات اضافی و لحظی هم تحضیبی
جزء مرکبات خامشن. این که گفتیم مرکبات تغییری، مرکبات تغییری جزء مرکبند و جزء مرکب تاملند، اینا رو میشه بنابرای نظر مصنف روشنه که مرکبات تغییری بنابرای تصریح مصنف جزء مرکب تاملند، چون مرکب تامل ایشون معنی شد به این که الفاظش و مفرداتش تا مدلاله باشن، در مرکبات تقریبی هم همینطور، یعنی الفاظ تا مدلاله هستن، پس مرکبات تقریبی میشه مرکبات تام. اما اسناد اگر ما تعریف کنیم مرکب تام رو به اسناد، آیا مرکبات تقریبی اونها مرکب تام هستن یا نیستن؟ ظاهرا مرکب میتونیم مرکب تام بگیریم، چون در مرکبات تقریبی اسناد هست ولو اسناد یسه و سکوت علیه نیست، ولی بالاخره اسناد هست. اسناد ولی اسناد خبری نیست، اسناد بحثی هست، اسناد اضافی هست، اسناد یعنی ارتباط دادن. مگر اینکه ما اسناد رو اختصاص بدیم به اسناد خبری، اگه اسناد اختصاص داده بشه به اسناد خبری، وقت تعریف مرکب، مرکب تام به مرکبی که مشتمل به اسناد باشد، این تعریف دیگه شامل مرکب تقییدی نمیشه. وقت از این جهت فرق میشه بین کلام مصنف، تعریف مصنف و تعریفی کسانی که مرکب رو به ما یشتمل علال اسناد تعریف کردن، که دو تا فرق اون وقت درست میشه. یه هم فرقی که اول عرض کردم که مصنف نظر به دو طرف داره، اون تعریف اسناد نظر به رابطه داره، یه فرق هم همین که تعریف مصنف شامل مرکب تقییدی میشه اما تعریف اون آقایون شامل مرکب تقییدی میشه. نه به فرض آن در صورت که ما اسناد رو اسناد خبری قرار بدیم، اون وقت فرق میشه بین عبارت تعریف مصنف با تعریف اسناد، ولی اگر اسناد رو مطلق بگیریم فرقی نیست.
این مرکب تقییدی میشه که این اراده اجتماعی اراده جدیش هم دیگه، اما اگر خیلی مثلا بیارد برگرد نه برای خیلی کنید اراده اجتماعی اراده دیر هم مثلا چهار بسن میتونم با این برنامه هایی این خطه مردم اصلا
میبینید. فرمایش شما دو تا مطلب بود، یکی این که اطلاقی داریم استعمالی داریم، اطلاق با استعمال فرق میکنه، یه مطلب بود. بعد مطلب دوم میتونید که استعمال هم دو قسمه، استعمال با مراد جدی، استعمال با مراد با اراده استعمالی. وقت فرمودید در اطلاق دلالت مشروط به اراده نیست، در اونجایی هم که استعمال میکنیم و اراده استعمالی داریم، باز استعمال و دلالت مشروط به اراده نیست. تنها در جایی دلالت مشروط به اراده است که ما بخواهیم مراد جدی رو افاده کنیم. خب این تفصیلی است که اصولی این داده. ما وقتی ما میخواد بفرمایید که حرف خواجه با این تفصیل ناسازگاره، خواجه به طور مطلق داره میگه دلالت مشروط به اراده است، در حالی که در اصول تفصیل داده شده اون بخشایی که ما احتیاج دلالتمون احتیاج به اراده ندارد اخراج شده، اون بخشی که احتیاج به اراده دارد قبول شده. این فرمایش شماست. حالا اگر واقعا کلام خواجه مطلق باشه، خب با این تفصیلی که اصولین دادن نمیسازه، معلوم میشه به هر حال تفصیل اصولین هم قبول کنیم، اون وقت کلام خواجه مشتمل بر تسامح میشه، یعنی اون بخشی رو که ایشون باید مشروط به اراده بگیره، اون رو گم کرده توی مطلقی که تمام اقسام رو توضیح نداده و اون جایی که اراده شرط می شود تعیین نکرده. این تسامح در عبارت خواجه است. اما اگر نه، ما بیام کلام خواجه رو توضیح کنیم یا کلام اصولی رو توضیح کنیم، بگیم در جایی که اطلاق هست دلالت وضعی نیست، میگه که شما اطلاق دارید استعمال ندارید. شما اگر اطلاق رو عام گرفت، اگر قبول کنیم این حرف رو که اطلاق عام است و استعمال خاص است، وقت اطلاق شامل مواردی می شود که در اون موارد لفظی نیست. در خواب استعمال هست، در خواب استعمال هست، استعمال مراد نیست، استعمال هست
و اراده یه معنا داشته، یه معنا میشه، نفس میگه یه معنا میشه، نفس میگه یعنی حالا پس میگه معنا برای
الان ولی اگر تونستیم ما در کلام اصولی این تصرفی بکنیم که با کلام خاجه رو در بیاد، گفت کلام خاجه رو طبق مبنای اصولی این تفسیر بکنیم، اگر نتونستیم بالاخره میگیم تفاوت هست، وقت بستگی داره به اینکه حق رو به خاجه بگیم یا حق رو به اصولی بگیم. اصلا مسئله اختلافیه، ممکنه مثلا مراد خاطی واقعا همین باشه که در اراده جدی یا در اراده در دلالت بر مراد جدی احتیاج به اراده داریم، در دلالت بر اراده استعمالی فقط استعمال رو باید اراده کنیم که این فعل از ما صادر شود و اسناد این فعل به ما صحیح باشد. در وقتی که ما اراده استعمال نکردیم نمیشه گفت استعمال کرد، بلکه میشه گفت اطلاق شد، اطلاق کردم. اگر بگیم احتیاج به اراده داره، اگر اطلاق کردنم خب بالاخره یه فعل، اونم احتیاج به اراده داره، استعمال کردنم احتیاج به اراده داره، ولی برای نه برای دلالت بر مدلول، برای صدق اطلاق و برای صدق استعمال. برای دلالت بر مدلول یعنی برای دلالت بر مراد جدی اراده اون معنا لازمه. احتمال داره خاجم همین بگه، اگر ما اطلاق رو توسعه بدیم، استعمال رو توسعه بدیم، خب برای خود اطلاق و استعمال یه اراده خاصی لازم داریم، ولی برای افاده معنا که همون مراد جدیست اراده دیگری لازم داریم. خدا اون اراده رو مورد بحث قرار داده، نه اون ارادهی که باعث صدق فعل و صدور فعل از من میشه. اون مراد اصولین گفتن که در استعمال اراده میخواهیم، این که اراده استعمالی، اراده استعمالی یعنی چی؟ یعنی من با قصد استعمال کنم، با قصد استعمال کنم، که اگر بی قصد استعمال بشه شاید اطلاق استعمال هم نشه، این کاری به اون مدلول دیگه نداره. اما اگر مدلول اراده کنم، این اراده استعمالی نیست، اراده جدیه. خواجه هم اینو داره میگه، بنابراین ظاهرا فرقی بین کلام اصولی و خواجه نباشه. اون تو اصولی تفصیل دادن، تبیین کردن، خواجه مجمل گذاشته رد شده، ولی نظر خواجه همین بوده که اون معنایی که مراد جدیست باید اراده کنی و الا دلالت حاصل نیست، و الا اگر اراده کردی استعمال کردن رو، اراده کردی اطلاق کردن رو، و اراده نکردی اون معنا را، دلالت در اینجا مسلم صادق نیست. استعمال صادقه، اطلاق صادقه، چون استعمال و اطلاق فعلا و مشروط به اراده، اراده حاصل بوده پس فعل حاصل شده، اما دلالت بر معنا احتیاج دارد به اراده اون معنا. این همون اصولی میان خواجه همون گفته، ظاهرا فرقی بین کلام اصولی این خواجه به این بیان گفتم میشه نظری، فقط این فرق هست که خواجه تبیین نشد اونو تبیین کرده.
این
حالا یا رد مشهد ببینید، یا اون زمان این بباحث مطرح نبوده رضا توجهی نداشتن، یا اگر مطرح بوده و توجه داشتن میگفتن خود مخاطب میفهمه، این دیگه لازم نیست گفته میشه. من که دارم میگم معنا رو اراده کن، یعنی مراد جدی رو اراده کن، این دیگه احتیاج به توضیح نداشته، لذا خواهی توضیح نداشته. حالا دیگه اگر مسئله بوده این مطالب مسئله بوده خاطر فرم میشونه بابا بذار کرده، اگر مسئله نبوده که خب اون وقت مسئله نبوده که خاطر مسئله کنه، علاقه امر صحبیه.